أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول درباره مسئله نهی در عبادات و در معاملات بود. گفتیم که بحث در این مسئله در دو مقام است. مقام اول مقدمات مسئله و مقام دوم اصل مسئله. در بحث مقدمات رسیدیم به مقدمه ششم تحت عنوان تبیین واژه صحت و فساد در عنوان مسئله. گفتیم که در این رابطه سه محور وجود دارد درباره صحت و فساد. یک محور تعریف صحت و فساد بود، محور دوم نسبی بودن و اضافی بودن صحت و فساد بود که این دو محور را پشت سر گذاشتیم. رسیدیم به محور سوم تحت عنوان مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد، که در اینجا بحث ما به میانه راه رسید. آیا صحت و فساد مجعول شرعی اند؟ شارع صحت را جعل می کند یا فساد را جعل می کند؟ یا اینکه نه، صحت و فساد مجعول نیستند؟ گفتیم که در اینجا چهار نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه تهذیب الاصول بود که مختار ما هم همان بود، او رو بیان کردیم. نظریه دوم نظریه محقق نائینی بود، او را هم بررسی کردیم. رسیدیم به نظریه سوم، نظریه محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف، که ایشان در مسئله صحت و فساد قائل به تفصیل شدند. دو تفصیل را ایشان بیان فرمودند که در مسئله صحت و فساد دو بخش داریم: بخش اول عبادات، بخش دوم معاملات. فرمودند که صحت و فساد در معاملات مجعوله، یعنی شارع صحت را جعل می کند، اما در عبادات باز دوباره ایشون قائل به یه تفصیلی شده. فرمود در عبادات اگر اون عبادت طبق حکم واقعی باشد، صحت و فساد مجعول نیست، اما اگر اون عبادت بر اساس حکم ظاهری باشد، می فرمود صحت و فساد مجعوله. پس در واقع صاحب کفای اعلی الله مقامه دو تفصیل می دهد. تفصیل اول بین العبادات و المعاملات، بعد تفصیل دوم تفصیل در خود عبادات، که این عبادات آیا بر اساس حکم واقعیه یا بر اساس حکم ظاهریه. مثلا طبق اماره است، طبق اصل عملیه، طبق قواعد در حال شک، این میشه ظاهری. اما یک وقت عبادت را که انسان اتیان میکنه بر اساس علم و یقینه، شکی دیگه در اونجا وجود نداره، یا بر اساس اماره نیست، اونجا میفرماید صحت و فساد مجعول نیست. در هر حال ما برای توضیح فرمایش صاحب کفایه اعلی الله مقامه ابتدا تفصیل اول رو بررسی میکنیم، تفصیل بین عبادات و معاملات، بعد انشاءالله تفصیل دوم را بیان میکنیم که تفصیل در خود عبادات هست. پس فعلا کلام ما در تفصیل اول واقع میشود که فرمودند صحت و فساد در عبادات، در معاملات مجعوله. صحت و فساد در معاملات مجعوله، اما در عبادات هم که حالا تفصیل بعدیه. خب اول ببینیم که چرا صحت و فساد در عبادات، در معاملات مجعوله. صاحب کفایه اعلی الله مقامه یک دلیلی دارد. دلیل ایشان مرکب از دو مقدمه می باشد. دلیل صاحب کفایه برای این که صحت و فساد در معاملات مجعول است مرکب از دو مقدمه می باشد. یک، مقدمه اول این است که ایشان می فرمایند صحت در معاملات به معنای ترتب اثر می باشد. وقتی میگیم یک معامله ای صحیحه، به این معنا هست که اثر بر این معامله مترتب می شود. این مقدمه اول، صحت در معاملات به معنای ترتب اثر می باشد. مقدمه دوم، ترتب اثر در معاملات احتیاج به جعل و امضاء شارع دارد. ترتب اثر در معاملات احتیاج به جعل و امضاء شارع دارد. خب بیان این مقدمه دوم هم اینه که در باب معاملات شارع احکام تأسیسی ندارد. معاملات قبل از اسلام هم بوده، عقد البیع بوده، اجاره بوده، هبه بوده، فرض کنید طلاق بوده، نکاح بوده، انواع معاملات قبل از شارع بوده. معاملات با عبادات فرق میکنه، عبادات تأسیسی هن، اما معاملات تأسیسی نیستن، چون قبل از شریعت اسلام هم این معاملات بین عقلا رایج بوده. پس بنابراین شارع در باب معاملات جعلش به نحو امضاییه، نه به نحو تأسیسی. یعنی آنچه را که اندل عقلا بوده امضا میکنه، حالا یا این که در حین امضا همون طوری که عقلا انجام میدادن امضا میکنه، یا این که یک شرایطی را اضافه میکنه یا کم میکنه. بالاخره ماهیت معاملات تأسیسی نیستن، امضایی هستن. خب نتیجه این میشه که اگر بر یک معامله ای اثر میخواهد مترتب بشود، این احتیاج به جعل داره، احتیاج به امضا داره. این جعل و امضا تا نباشد بر معامله اثر مترتب نمی شود. خب نتیجه این میشه که صحت در معاملات مجعول میشه. چرا؟ چون صحت ترتب الاثر. این یک، ترتب الاثر در معاملات احتیاج به جعل و امضاء شارع دارد. پس نتیجه میگیریم صحت در معاملات مجعول میشود. این استدلالی است که در اینجا صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است. خب بر این استدلال دو تا اشکال می شود. دو اشکال در اینجا بر این استدلال. اشکال اول، اشکال محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف است. خب اشکال محقق ناینی رضوان الله تعالی علی در استدلال صاحب کفایه به مقدمه دوم ایشان ایراد می شود، اشکال می شه. مقدمه دومی بود که صاحب کفایه فرمودن ترتب اثر در معاملات احتیاج به جعل و امضا دارد، باید جعل بشود و امضا بشود. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علی در اینجا اشکالی فرمودن این که شما گفتید ترتب اثر در معاملات احتیاج به جعل و امضا دارد، این جعل که در اینجا از طرف شارع لازم است به بحث صحت که محل کلام ما است ارتباطی ندارد. توضیح ذلك. توضیح این مطلب این است که در باب معاملات ما دو مرحله داریم. یک مرحله اونجایی که شارع یک امضاء کلی می کند، یعنی عقد البیع را شارع امضا می کند به صورت کلی، به افراد کاری ندارد، به اشخاص بیع کاری ندارد. مثلا فرض کنید یکی از ادله امضاء بیع آیه مبارکه است که فرمود احل الله البیع، یا مثلا اوفو بالعقود، اینها ادله امضایی هستند دیگه. اوفو بالعقود همه عقدهای عقلایی و متعارف را امضا میکن. همچنین احل الله البیع، بیع ها را همه را امضا میکنه. خب الان اینجا این احل الله البیع اوفو بالعقود جعل امضایی شارع است، اما این جعل به صورت کلی و به صورت عامه، یعنی روی عنوان بیع رفته است به طور کلی، روی عنوان عقد رفته است به طور کلی. اینه بهش میگیم جعل کلی، امضاء کلی. این باید از طرف شارع صورت بگیرد. اگر از طرف شارع صورت نگیرد، این بیع یا این عقد اعتباری پیدا نمی کند. اسم اینو میذاریم جعل کلی، امضاء کلی، به صورت یک قانون عام و شامل می فرماید همه بیع ها حلال است، یعنی ممضا است، صحیح است. این جعل کلی می شود. اما مرحله دوم اونجایی هست که ما می آییم در بیع جزئی، یعنی یه شخصی یک بیع جزئی انجام داده، توجه فرمودید، یا یه عقدی را انجام داده، میخواهیم ببینیم که این صحت و فساد آیا مربوط به این اشخاص یا صحت و فساد مربوط به همان عناوین کلیه است. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرماید عناوین کلیه که شارع اونها رو جعل میکنه متصف به صحت و فساد اصلا نمیشه. عنوان کلی یا شارع او را جعل میکنه یا جعل نمیکنه. صحت و فساد دیگه معنا نداره. صحت و فساد مال اشخاصه، مال افراد بیعه، که مثلا آقای زید بیعی را انجام داده، شرایطش را اگر رعایت کرده میگیم صحیحه، اگر رعایت نکرده میگیم صحیح نیست. پس بنابراین اون چرا که صاحب کفای فرمود معامله نیاز به جعل دارد، این مال اون عناوین کلیه است از طرف شارع، اما صحت و فساد رو عنوان کلی نمیاد. صحت و فساد مال مصادیق بیعه، آیا این بیع صحیح است یا فاسد است، آیا آن بیع دیگر صحیح است یا فاسد است. پس صحت و فساد در محل بحث ما مربوط به مصادیق میشه، استدلالی که صاحب کفای فرمود مربوط به عناوین کلیه میشه. اینجا خلط شده بین عنوان کلی و بین اشخاص و مصادیق اون عنوان کلی. استدلال صاحب کفایه که میفرماید معامله احتیاج به جعل شارع دارد، این مال اون عناوین کلیه است که شارع با یه امضای کلی اون معامله را میپذیره. اون امضای کلی مربوط به عنوان کلی میشود و عنوان کلی هرگز متصف به صحت و فساد نمیشود. اون عنوان کلی را یا شارع امضا کرده یا شارع امضا نکرده. اگر امضا کرده، خب در اینجا در عالم اعتبار یک معامله ای به نام بی رسمیت پیدا میکنه. اگر هم امضا نکرده، اصلا در اینجا چیزی به عنوان رسمیت معامله وجود ندارد. پس بنابراین جعل شارع جعل کلیه، مربوط به عناوین کلیه، عناوین کلی در باب معاملات متصف به صحت و فساد نمیشه، بلکه صحت و فساد مربوط به اشخاصه، مربوط به افراده، که آیا این فرد صحیح هست یا اینکه این فرد صحیح نیست. اگر عنوان بی برش منطبق بشه صحیحه، اگر عنوان بی برش منطبق نشه، اون چیزایی که شارع اعتبار کرده منطبق نشه، در اینجا میشه فاسد. این انطباق و عدم انطباق گفتیم عقلی، تکوینی و خارجیه. پس بنابراین صحت و فساد در معاملات مجعول نخواهد بود. این استدلالی که صاحب کفایه با اون دو مقدمه‌ای که ذکر شد بیان فرمودن، اینجا یه خلطی شده بین عناوین کلیه و بین مصادیق اونها. بحث ما در صحت و فساد روی مصادیقه. اون جعل و امضا که صاحب کفایه فرمود، اون جعل و امضا مال عناوین کلیه است. در عناوین کلیه صحت و فساد تحقق پیدا نمی کنه. صحت و فساد مال اشخاصه، مال افراده. هذا الشخص من البی صحیح ام فاسد، ذلک الشخص من البی صحیح ام فاسد. این اشکال اوله که محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند. به نظر ما این اشکال واردی هست و فرمایش صاحب کفایه این مناقشه وارد می شود. و اما یک اشکال دومی هست که ما در اینجا این اشکال را عرض می کنیم. به نظر ما یک اشکال هم بر مقدمه اول استدلال صاحب کفایه وارد می شود. خب گفتیم استدلال صاحب کفایه دو تا مقدمه دارد. مقدمه اول این بود که صحت در معاملات به معنای ترتب اثر می باشد. مقدمه دوم این بود که ترتب اثر احتیاج به جعل و امضا اشاره دارد. مرحوم نائینی در این مقدمه دوم اشکال کرده که اینجا جهل مربوط به عنوان کلیست، شامل افراد نمیشه و بحث ما در صحت و فساد در اشخاص و در افراد اونا متصف به صحت و فساد میشه. این اشکال ایشون. عرضی که ما داریم، ما فکر میکنیم که در مقدمه اول هم میتوانیم مناقشه کنیم. چگونه؟ به این نحو که میگیم شما فرمودید صحت در معاملات به معنای ترتب اثره، در حالی که بنابر بحثی که در محور اول در تعریف صحت و فساد گفتیم، گفتیم صحت مطلقا چه در عبادات چه در معاملات به معنای انطباق عنوان بر عمل است، نه به معنای ترتب الاثر. صحت و فساد به معنای انطباق عنوان بر عمله. یعنی چه؟ یعنی این عملی که مکلف انجام داده است، آیا عنوان اون معامله برای صدق میکنه یا عنوان اون معامله برای صدق نمیکنه؟ منظور از عنوان یعنی اون معامله با تمام اجزا و شرایطش، با تمام اجزا و شرایطی که شارع در اونجا معتبر کرده. مثلا فرض کنید میگه در بیع ایجاب میخواهیم، قبول میخواهیم، بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد. توجه فرمودید. صیغه مثلا فرض کنید که باید در او تنجیز باشد، تعلیق نباشه، قرار در معامله نباشد. اینا همه اجزا و شرایط همه با هم که جمع شدن اینجا میشه عنوان بیع. یعنی بیعی که جامع الاجزاء و شرایطه، یه اسمشو میذاریم عنوان. خب صحت این معناست که آیا اون عنوانی که شارع بیان کرده با اجزا و شرایط بر این عمل منطبق میشود یا نه. خب این انطباق و عدم انطباق احتیاج به جعل شارع دیگه نداره. شارع حکم خودش رو، عنوان مورد نظر خود رو بیان کرده رفته. حالا در مقام عمل آیا اون عنوان بر این عمل منطبق میشه، میشه صحیح یا نمیشه، میشه فاسد. انطباق و عدم انطباق احتیاج به جعل شارع دیگه نداره که. این یه امر واقعیه، یک امر خارجیه که عقل او را درک میکنه. و علاهازا به نظر ما مقدمه اول استدلال صاحب کفایه هم قابل مناقشه می شود. پس بنابراین نتیجه این می شود که صحت در باب معاملات کل عبادات، صحت مجعول نخواهد. حالا می آییم در بخش دوم تفصیل صاحب کفایه، این مال معاملات که ایشان می‌فرمود معاملات مطلقا مجعوله. ما در مناقشه ایشان اشکال کردیم، در استدلال ایشان مناقشه کردیم و گفتیم که نه، در باب معاملات صحت مجعول نیست. حالا میام سراغ عبادات. صاحب کفایه اعلی الله مقامه عبادات را دو بخش می‌کنه. می‌فرماید عبادت یا بر اساس حکم واقعی اتیان شده یا بر اساس حکم ظاهری. اگر بر اساس حکم واقعی اتیان شده، می‌فرماید در اونجا صحت و فساد مجعول نیست. منظور از حکم واقعی یعنی یک عبادتی را انسان انجام داده باشه، نسبت به تمام اجزا و شرایط و همه چیز علم و یقین داشته باشه، نماز صبحی خونده با تمام اجزا و شرایط علمن، اینو میگیم حکم واقعی. صاحب کفایه میفهمد در اینجا این نماز صحت و فسادش مجعول نیست، بلکه اینجا صحت و فساد دو امر واقعی هست. توجه فرمودید. اما اگر عبادت را به صورت حکم ظاهری اتیان کرده، مثلا بر اساس یک اماره ای یا یک اصلی، توجه فرمودید، مثلا با وضوع استصحابی نماز خونده، خب این الان بر اساس استصحاب، یا قبله را مثلا نمیدانسته، دو شاهد عادل آمدن گفتن آقا قبله از این طرف، بر اساس این اماره زنیه به این طرف قبله ایستاد و نمازش را خواند، در این صورت این نمازش الان چی میشه؟ بر اساس حکم واقعیه یا بر اساس حکم ظاهریه؟ بر اساس حکم ظاهریه، چون که اینجا الان بر اساس حکم ظاهری شده، صاحب کفایه میفرماید در این فرض و در این صورت دوم اینجا صحت و فساد مجعول میشود، به جعل شارع میشه. پس ببینید این تفصیل دوم شد ها. تفصیل اول بین المعاملات و العبادات، تفصیل دوم در خود عباداته. العبادتو اما بالحکم الواقعی اما بالحکم ظاهری، این عبادتی که اتیان کرده یا بر اساس حکم واقعی است، گفتیم حکم واقعی اونجاییست که بالقطع و الیقین عمل را با تمام اجزا و شرایطش انجام داده، حکم ظاهری اونجاییست که عبادت را بله با کمک یک اماره ای، با کمک یک اصلی، با کمک یک قاعده ای، اینطوری نمازش صحیح شده، با کمک اصول عملیه و قواعد و امارات صحیح شده، اینو میگیم حکم ظاهری. صاحب کفایه میفهمد در اینجا مجعوله، اما اگر عبادت به صورت حکم واقعی اتیان شده باشه، صحت و فساد در اونجا مجعول نیست. این تفصیل دوم صاحب کفایه. خب حالا باید ببینیم دلیل صاحب کفایه اعلی الله مقامه در این تفصیل دوم چیه؟ این دلیلش در اینجا چیه؟ که این بیان استدلال صاحب کفایه احتیاج به بله فرصتی دارد که الان وقت کلاس ما دیگه تمامه، ان شاء الله در جلسه آینده این دلیل تفصیل دوم صاحب کفایه را بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.